من فرشته رو در سنگ مرمر دیدم و اونقدر روش کار کردم تا آزادش کنم. این حرفیه که میکلانش خیلی وقت پیش اونو زده. منظورش سنگ مرمر این منطقه تو کارارا بود، همینی که تو توسکانی هست. من معتقدم بهترین راه برای فهمیدن اینکه چه چیزی یک کشور و مردمش رو منحصر به فرد میکنه از طریق غذاشونه. این فوق‌العاده است. اوه پسر، این موضوع هیچ جا به اندازه ایتالیا صادق نیست. بریم یه چیزی بخوریم.
بریم؟
عالیه، بوشو حس میکنی؟ حتی نوع پاستا و سوسی که باهاش سرو میشه نشون دهنده یه هویت. عاشقشون. وای خدای من، خیلی خوبه. و شخصیت و تاریخ هر منطقه رو به شدت از منطقه بعدی متمایز میکنه. چیزی نیست که انتظار داشته باشی. من استنلی توچی و دارم ارتباطات پیچیده بین سرزمین، مردم و غذایی که میخورن رو بررسی میکنم تا جوهره هر منطقه رو در کشوری که دوستش دارم کشف کنم. اون ایتالیا است.
عصر بخیر.
عصر بخیر. خب ظاهرش که خوبه. مزاش هم خوبه. همه ی مناطق ایتالیا زیبا، اما توسکانی یه شاهکاره. زادگاه رنسانس. هنر و ایده های توسکانی طرز نگاه ما به دنیا رو تغییر داده. اما با این که این هنر تاریخی توی شکوه این منطقه دیده میشه، چطور توی غذاهای توسکانی هم نشون داده میشه؟ سفرم رو توی پایتخت فلورانس شروع میکنم. شهری که یه سال به یاد موندنی از بچگی ما اونجا گذروندم. این مجسمه داووده، ولی داوود اصلی نیست. جایی که مجسمه اصلی بوده. فقط خواستم اینو بهتون بگم که اشتباه نکنید. دو تا ازش ندارم. فلورانس توی دهه 1400 زیر نظر یه خانواده بانکدار خیلی ثروتمند به اسم مدیچی شکوفا شد. با وجود ثروت شهر، خیلی از دستور پختهای قدیمی فلورانس غذاهای روستایی هست. مثل لامپر دوتو. این غذا بین مردم محلی خیلی محبوبه و معمولا برای صبحانه خورده میشه.
انگار فقط مردم فلورانس بلدن لامپر دوتو درست کنن، هیچ کسی دیگه نمیخواد بهش دست بزنه.
امیکو جیویس، نویسنده استرالیایی، 20 سال گذشته رو صرف نوشتن درباره غذاهای فلورانس کرده.
اینجا همون جاییه که به نظر من بهترین لامپر دوتو رو تو فلورانس.
بهترین لامپر دوتو؟
بدون شک بهترینشونه.
حالا صبح بخیر.
سلام.
همه چی مرتب؟
علی.
یه ساندویج لامپر دوتو خوب ها؟
بله بله. من گرسنم و صبحونه هم نخوردم.
این لامپر دوتوی معروف فلورانسه.
کیوسک سرجیو پولینی 25 ساله که اینجاست و این غذای فلورانسی رو سرو میکنه که از قرون وسطا محبوب بوده. خب تاریخچه لامپر دوتو چیه؟
لامپر دوتو از مده چهارم گفت درست میشه.
مده چهارم؟
بله دقیقاً چهارم. مردم فلورانس همیشه توی استفاده از به اصطلاح دور ریز و چیزایی که ممکنه هدر بدن خیلی خلاق بودن، چیزی دور نمی‌ریزن.
خب حالا نوبت سس سبز.
عالیه. با شکوه.
بعدم تو سس آغشتش میکنی.
این قسمتشو دوست دارم. بالای نونو توی آبگوش فرو میکنن تا خیلی آبدار بشه. خیلی خوشمزه میشه. نگاش کن. فقط نون فلورانسی اینطوری میشه چون واقعا ترد و سفته.
واه.
اول خانم.
ممنونم.
بفرمایید.
وای چقدر خوبه. یکم از اینا میخوام.
اینم برای شما.
ما دقیقا دخترمونو همینطوری بزرگ کردیم. اونا رو با لامپر دوتا چی گرفتیم؟
از شیر به لامپر دوتا رسیدن.
به لامپر دوتا. یه پیشرفت طبیعی.
خب البته خیلی خوب. حاضرین؟
نظر چیه؟
فکر میکنم خیلی خوشمزه.
خیلی با چیزی که مردم فکر میکنن سیرابی فرق داره.
خیلی نرمه و یه شیرینی هم توش حس میکنم.
آره.
انگار داری ساندویچ پاسترامی میخوری.
ولی آبدار.
خیلی آبداره. من سیرابی دوست دارم. خیلی هم دوست دارم ولی یکم میترسیدم. نمیدونم چرا. اسمش از یه مارماهی گرفته شده.
آره آره مارماهی لامپری. این مارماهی ها قبلا تو رودخانه یا آنو زندگی میکردن. اما دیگه اونجا نیستن. دیگه اونجا پیداشون نمی کنی. اون مارماهی های مخصوص اشرف و نجیب زادگان بودن. پس این مثل یه جورایی نسخه فقیرانه ی اون غذای خاص و مچلله. همه میتونن اونو دوست داشته باشن مگه نه؟ لامبرتو تو میشه ببینی؟
بله حتما.
میدونی قسمت تیره تر گوشت خالصه و بعد قسمت سفید تر چرب تره اما خیلی خوشمزده تر. پس اون همه رو با هم خورد میکنه و درست همونجا روی اون تخته ادویه میزنه تا یکمی از همه چی داشته باشه.
میشه یکی یکم روغن زیتون برای دوچرخه اون آقا بیاره؟ خیلی خوشمزه است.
ممنونم.
عالیه.
ممنونم. چین چین.
چین چی؟
اگرچه اشراف فلورانسی بهترین تیکه های گوشت برای خودشون برمی داشتن، اما فقرا در تقلید از غذای ثروتمندان ماهر شدن. سنتی که با افتخار تا به امروز ادامه داره. در اون طرف شهر، در محله کارگرنشین سانتو اسپریتو، رستورانی وجود داره که این نوع خلاقانه از غذا رو جشن می گیره. سلام.
سلام.
منم از آشنایی با شما خیلی خوشبختم. سراشپز و مالک ماتیلده پتینی از خانواده از رستورانداران محترم فلورانسیه، اما در سال 2021 اون رستوران خودشو با نام دلالولا افتتاح کرد. خب
این آشپزخونه یه کوچیک ماست. سراشپز
سلام ماتیلده، از دیدنت خیلی خوشحالم. امروز چی میخواییم بخوریم؟
یه مقدار غذای ویژه توسکانی داریم. ما فرانسیسینا دیلیگوانا داریم که خیلی غذای بهاریه، اساسا یه خورشت زبونه و باید بگم که
بهترینه.
آره دقیقاً، ما از پیاز زیاد براش استفاده میکنیم و به همین دلیله که این اسمو بهش دادن. فرانسوی پیاز
بله،
زیاد
بله،
دوست داره.
اونا این کارو میکنن.
حالا ما یه غذای خیلی خنده دار داریم که سیرابی تقلبی.
بله، من درباره سیرابی تقلبی شنیدم.
این خودش یه غذای فقیرانه است. تصمیم گرفتیم اونو امروز اینجا بیاریم.
آره عالیه.
آره فقیرانه ترش کنیم.
بشقاب باقی نمیمونه. بعد هم میبینم ات. بعد هم میبینم ات. ایده ماتیلده احیای دستورالعمل‌های فراموش شده روستاییه، برای اینکه نشون بده غذاهای واقعی فلورانسی چیه.
من تو فلورانس به دنیا اومدم و بزرگ شدم. تو 15 سال گذشته شاهد تغییر اون به شکل ترسناکی بودم و همه ی رستورانا شبیه همدیگه می شدن. بنابراین من فرصت و شانس اینو پیدا کردم که این مکانو باز کنم. بله. تا به مردم محله با قیمت پایین غذا بدم و مطمئن بشم که خوب غذا می خورن. به عنوان کسی که توی این حرفه کار میکنه، خودمو مسئول میدونم که به اینها رسیدگی کنم و بهشون اهمیت بدم.
آره. ممنون.
به به.
خواهش میکنم.
این زبونه؟
آره.
خب باشه.
میتونم؟
حتما.
این غذای مورد علاقه ی منه. خیلی دوستش دارم. حدود 24 ساعت طول میکشه. از پختن و خنک کردن و دوباره پختن.
وای پس. خیلی لطیفه. اما یه چیزایی که فکر میکنم خیلی چندشن عالیان. عالی.
فوق‌العاده لطیفه.
زبون سیرابی همشون لطیفه.
بی‌نظیره.
وقتی درست تهیه بشه. غذای ویژه ماتیلده، سیرابی تقلبی، یه دستورالعمل باستانیه که توسط زنان خانه‌دار فلورانسی تهیه می‌شد.
سیرابی تقلبی.
بفرمایید.
ممنون. فقط فلورانسیا به فکر سیرابی تقلبی می‌افتن.
فقط ایتالیایی‌ها.
آره آره می‌دونم. باشه. بیا اینو بخوریم. خیلی هیجان انگیزه، نمی‌تونم تحمل کنم.
دقیقا شبیه سیرابی فلورانسیه.
آره،
این یه
آره،
خمیره که با خورده نون، پارمیزان و تخم مرغ درست میشه. بخور و ازش لذت ببر. خیلی خوشمزه است.
سیرابی تقلبی.
سیرابی تقلبیه.
این شکفت انگیزه.
من خیلی افتخار آره، میکنم.
میتونیم میتونیم. بیا یه امتحانی بکنیم. همه با هم.
دوستتون دارم. من همه تونو دوست دارم.
ارتقاء فقیرانه ترین غذاها به این خلاقیت های زیبا یه هنر فلورانسیه که هنوز هم امروزه تمرین میشه. اما در جاهای دیگه ی توسکانی این هنر به سطح های بالاتری برده شده. در شمالی ترین قسمت منطقه کوههای آپوان قرار داره. کوههای مرمری که شهرهایی در سراسر ایتالیا ساختن. 5000 سال پیش میکلانج برای یافتن بهترین سنگ برای تراشیدن شاهکارهای خودش به اینجا سفر میکرد. من رد پای اونو تا این شهر معدنی خلوت کلوناتا دنبال کردم تا درباره افرادی که طلای سفید توسکانی رو میسازن اطلاعات کسب کنم.
ما قراره بنای یادبودی رو ببینیم که به کارگران معدن مرمر اختصاص داده شده. این بنا تمام تاریخچه حکاکی مرمر رو از دوران روم تا به امروز بیان میکنه.
فابریچیو کاتانی از نوادگان معدنکاران کلوناتاه. خانواده اونا مالک یکی از معادن محلی هن.
به عنوان مثال اینجا میتونیم زنانی رو ببینیم که سطلهای شن حمل میکنن که برای حکاکی مرمر استفاده میشده، چون زنها در معادن کمک میکردن. بچه ها هم همینطور، یعنی در واقع اونا برای معدنکاران آب میبردن.
واقعا؟
بنابراین کل جامعه
آره.
در حکاکی مرمر دخیل بودن.
اما مرمر تنها کاری نیست که اینجا انجام میدن. فابریچیو همچنین به اداره یه قصابی محلی کمک میکنه که در اون یکی از الهام بخشترین غذاهای توسکانی، مجللترین نوع گوشت سرد توسکانی رو تولید میکنه به نام لاردو.
مافالده قدیمترین فروشگاه لاردو در کلونوتاست و مافالده مادر بزرگ من بود. اون فروش لاردو رو در سال 1930 آغاز کرد، زمانی که لاردو فقط توسط کارگران فقیر معدن مرمر خورده میشد، اغلب در حین کار در معدن. و این آزمایشگاه لاردو ماست، خانه لاردو.
لاردو دی کلوناتا از اولین روزهای استخراج مرمر در اینجا ساخته شده.
حالا کارلو رو به شما معرفی میکنم که با جناق من و مدیر تولید لاردو کلونوتا است.
در واقع همون مرمری که برای خلق شاهکارهای رنسانس استفاده میشد، نقش حیاتی در فرایند عملآوری منحصر به فرد اون ایفا میکنه. این کدوم قسمت از گوشته؟
بسیار خوب، این از گرازیه که تو ایتالیا به دنیا اومده و پرورش یافته و ذبح شده. و قسمتی که ما استفاده می کنیم چربی پشت نامیده میشه.
درسته.
تو اینجا به نصف تقسیم شده، بنابراین درسته. دو تیکه است و تا پایه گردن بالا.
تکنیکی که احتمالاً در معادن متولد شده. نمک زدن چربی پشت و قرار دادن اون در مرمر به حفظ اون برای مدت طولانی تر کمک میکنه.
این برای ماساژ دادن لاردو استفاده میشه. بنابراین ما با برداشتن این سیرکه با دست پوست کنده شده شروع میکنیم. حالا من با ماریدن اون تو اینجا شروع میکنم.
نمیتونستم اینطوری انجام میشه. و این مرمر از کجا اومده؟
خب باید بگم که این مرمر از معدنیه که بالای روستای کلونوتا قرار داره و این یه مرمر بسیار مقاومه که اصلا جذب نمیشه. اگه از مرمر استاتواریا یا مرمر کالاکاتا استفاده کنید، نتایج وحشتناک خواهد
بود. متخلخل‌ترن.
بله دقیقاً همینطوره. این یکی دارای درصد کربنات کلسیوم تقریبا 98% هست که نوع خاصی از واکنش رو ایجاد میکنه. این به این معناست که وقتی نمک ذوب میشه و تمام عطر توسط لاردو جذب میشن، تمام چربیای اشباه شده اون در واقع از بین میره.
حالا نمک برای پوشوندن هست چه؟ بعدش هم ما میخواییم ادویه ها رو اضافه کنیم.
هر خانواده سازنده لاردو دستور پخت ادویه خودش رو داره که معمولا شامل دارچین، فلفل فرنگی و جوز هندیه.
بسیار خوب، حالا وقتشه که تیکه رو برداریم و شروع به ماساژ دادنش کنیم و اونو کنار مخزن قرار میدیم، جایی که میخوایم شروع کنیم. باید واقعا اونو محکم بکوبیمش. خیلی خوب، این کار رو اونقدری انجام میدیم تا خوب صاف بشه.
البته باید بگم خوشبختانه هم قدش بلنده.
آره.
چون میدونیم که باید
کار انجام
آره خیلی سخت.
کارلو این روند رو ادامه میده تا حوضچه تا لبه پر بشه و اونو تا 10 ماه رها میکنه تا بمونه، در حالی که مرمر عایق طبیعی اونو خنک نگه میداره.
حالا بریم به دیدار مادرم که یه آشپز فوق‌العاده است. اون در واقع وقتی جوان‌تر بود یه رستوران رو اداره میکرد.
این کوههای مرمر قرنها الهام بخش خلاقیت بودن، اما شاید بزرگترین اختراع کارگران معدن یادگیری ساخت غذا از سنگ بود. زیباست،
این لارده ماست، از قبل برش خورده، باید خیلی نازک باشه.
بله.
میتونی امتحانش کنی یا مزهشو بچشی؟ منم بخورم. حالا مادرم یه دستور غذای سنتی از کلونتا رو برات درست میکنه. اسمش خرگوش لاردوه. خیلی خوبه.
من عاشق لاردوام. عاشق خرگوشم. مادرت واقعا کارش خیلی درسته.
خب شروع کنیم باشه؟
بزن بریم بریم.
خب برای شروع کار به این مواد نیاز داریم.
مانند بسیاری از دستورالعمل‌های محلی، در لاردوی مرمرین از هر گوشت متوسطی که کارکران معدن میتونستن به دست بیارن استفاده میشه.
ببینم این کارو کی انجام داده؟ شما اینو انجام دادین؟
بله
یا قصاب؟
بله خودم تمیزش کردم، چون به قصاب اعتماد ندارم. پس با نمک شروع کنیم، بعد شروع به چیدن لاردوها میکنم. انقدر طولانی مونده که اگه مراقب نباشم از هم میپاشن. فکر کنم به نظر خوب میاد. نگاه کن اینجا رو ببین. خب حالا در برگ چغندر میقلتونیمش.
میشه کمکتون کنم؟
آه البته. خب خوب شد،
زیباست.
حالا برش میداریم. ژامبون پخته شده برای مهرموم کردن تمام تما. اونم به این صورت. حالا آماده ایم که اونو بپیچیم، اونم خیلی آروم.
فقط با نگاه کردنش هم گرسنه میشه.
و حالا باید مطمئن بشیم که اون خوب و محکم شده. برای پختن آماده است. و حالا برای رفتن به مایتابه آمادهش میکنیم. من رزماری زیاد اضافه میکنم چون واقعا خوشم میاد ازش. من این طعمای قوی رو دوست دارم. ببین چه بوی خوبی میده. میدونی ما معدنچی هستیم، به نظرم عالی هستیم.
اما واضحه که مردان بخشی از اون قدرت رو از زنانی میگرفتن که به اونا قضا میدادن.
خب البته زنا اینجا همیشه به مردا کمک میکردن، به شوهراشون توی کار معدن. و
اما حتما خیلی خطرناک بوده.
خب آره، اونا برای کارگرها غذا، آب و شن میآوردن. بنابراین زنا همیشه در حال کار بودن.
اونا کار میکردن، آشپزی میکردن. آره
بله
درسته.
البته خب حالا که یکم طلایی شد باید بهش سرکه اضافه کنیم. روشو میپوشونیم و شعله رو کم میکنیم. نگاه کن، میذاریم آروم آروم برای خودش بجوشه حدود یک ساعت. هر از گاهی هم برش میدارم یه نگاهی
آروم
آروم. آره آروم آروم میپزه.
درسته.
در حالی که روبرتا اجازه میده خرگوشی ساعت دیگه بپزه، فابریچیو، کارلو و من وقت میذاریم تا با هم دیگه صحبت کنیم.
ببینم اینجا به دنیا اومدی؟
اون میگه اینجا به دنیا اومدی؟
نه، اما 34 ساله که اینجا زندگی میکنم. خب راستش من با خواهر دوقلوی فابریچیو ازدواج کردم. اول عاشق اون شدم، بعد عاشق لارد.
واقعا؟
آره.
بابا ببین چی اومد.
من خانم رها کردم و شروع به درست کردن لاردو کردم. بیا بذارش اینجا، بذارش.
وای، ممنون.
آه به نظرم خوشمزه شده.
روبرتا معمولا هرگز چیزی رو که میپزه نمیخوره.
نه وقتی آشپزی میکنم بوها همیشه باعث میشن احساس سیری پیدا کنم. راستش من زیاد غذا نمیخورم. نه
آره،
من از عطرا سیر میشم. آره اینجوریه.
بله منم از عطرا سیر میشم. آره مادر منم همینطوریه.
بله بله.
وای چطور وقتی من درست میکنم اینطوری نمیشه؟ خیلی خوبه، خیلی مرطوبه.
به خاطر اینه که لاردو آب میشه. نگاه کن، ناپدید شده و طعم خودشو به خرگوش تزریق میکنه. به این شکلی.
اون پس مزه‌ای داره که باعث میشه شما بیشتر بخواین بخورین. آره طعم فوق‌العاده‌ای تو دهنتون باقی میمونه.
درست. این لاردو واقعا فوق‌العاده است.
آره همینطوره. کار درسته مامان.
عالیه روبرت.
ممنون. آره بود.
خواهش میکنم.
ممکنه کمتر از تراشیدن فرشتگان از سنگ مرمر به نظر برسه. اما غذایی که مثل این در دهن آب میشه به همون اندازه شایسته آفرینشه. جای تعجب نیست که مردم اینجا به این سنت‌های دست‌ساز فروتنان افتخار میکنن. اما نوع بسیار متفاوتی از هنر برای ایجاد ارزشمندترین ماده اولیه توسکانی مورد نیازه. من در مارما هستم که بخشی از توسکانیه. و نسبتاً مسطح و خشکه و میخوام که با چند تا گاوچرون ملاقات کنم و مقداری گاو بخورم. جنوبی ترین گوشه توسکانی مارما غرب وحشی ایتالیا است. تنو تا دی آلبرزه یه مزرعه 900 ساله است که زمانی متعلق به خانواده مدیچی بود و خونه یکی از قدیمی ترین نژادهای گاو توسکانیه. اینا گاوهای مارمانا هن که به خاطر استیکای فوق‌العاده‌شون پرورش داده میشن و زمانی منحصراً برای خانواده سلطنتی توسکانی محفوظ بود. امروزه اونا هنوز توسط گروهی از دامداران غیر متعارف به نام بوتری مراقبت میشن و این گوشت گاو باشکوه و طبق سنت‌های قرن‌ها پیش پرورش میدن. سلام.
صبح بخیر
استفانو. باعث افتخاره.
همچنین باعث افتخاره. ممنون.
استفانو پاوین رئیس بوتریه، رهبر این گاوچرونای توسکانی. یه جورایی مثل آمریکا میمونه، مثل یوتا تقریبا.
آره کوچیک نیست، شاید بزرگترین مزرعه پرورش آسا توی قاره اروپا باشه.
درستی. برخلاف بیشتر دامداری های مدرن، بوتریا هر روز اینجا هستن و گاوا رو در این مزرعه 11000 هکتاری جابجا میکنن تا بهترین مراتع رو پیدا کنن. یک عمل دقیق که کیفیت بالای این گوشت گاو جساز رو تضمین میکنه.
هر روز از سال با اسبی رو میریم و تمام داما رو بررسی میکنیم. هر روز تقریبا.
آره.
همیشه حداقل یه نفر اینجا هست، چون اون چه که معمولا وقتی توی گروه 4 یا 5 نفر هستی اتفاق نمیافته، وقتی تنها هستی اتفاق میافته. متوجهی که چی میگم؟ بنابراین تحت کنترل نگه داشتن اوضاع یه چالش بزرگه.
درسته.
آره، خب کار سخته.
الان چند تا بوتری وجود داره؟
در حال حاضر 5 بوتری تو مزرعه وجود داره و حدوداً 500 تا گاو.
پس فقط 5 تا بوتری در کل ایتالیا وجود داره؟
نه تو ایتالیا چند نفر هستن که نمایشای روزو انجام میدن، اما بوتریایی که هنوز در این تجارت کار میکنن فکر میکنم فقط 20 ازشون باقی مونده باشه.
واقعا؟
آره.
وای. این شکل باستانی دامداری ممکنه یه هنر در حال مرگ باشه، اما در گذشته احترام زیادی برای این حرفه ماهرانه و خطرناک وجود داشت. برای قرنها این گاوچرونای محلی چهره های نمادین این منظره مرزی بودن که مانند قهرمانان در یک وسترن هالیوودی مورد تحسین قرار می گرفتن. اگرچه غرور اونا در کارشون متزلزل نشده، استفانه، الیساندرو، لوکا و سارا مسئولیت های بیشتری به عنوان بوتری نسبت به قبل دارن. اونا اسبا رو آموزش میدن، نرده ها رو تعمیر میکنن و حتی عملای جراحی اساسی دامپزشکی رو انجام میدن. و امروز اونا محصول سخت کوشی خودشون رو به من نشون میدن. اوه، این استیک رو نگاه کن. پس این گوشته.
بله، این از گاویه که تو مزرعه ما پرورش یافته. آره، چربی و کلسترول کمی داره، که به این معنیه که نباید زیادی پخته بشه.
آی درسته.
چون در غیر این صورت سفت میشه. همچنین باید خشک نگهداری بشه. وگرنه ممکنه فاسد بشه و نشه استفاده کرد.
خب، بیا امتحان کنیم.
پس بریم امتحان کنیم.
تکنیک مدرن خشک کردن گوشت به این معنیه که این استیک‌ها از همیشه لطیف ترن و همچنان در بین با ارزش‌ترین گوشت منطقه قرار دارن و هر تکه تا 100 دلار به فروش میرسه. اینو که هر روز برای نهار نمیخوری، نه؟
نه. نه خب، نه واقعا.
خیلی هم خاصه، مگه نه؟
بله.
آره.
برش
کرد. لازم نیست چیزی اضافه کنی.
نه. تو این مزرعه داما توی حالت کاملا طبیعی زندگی میکنن. حیوان استرس نداره، چون توی محل تغذیه زندگی نمیکنه. میدونی که چی میگم؟ یکم که زیرش پخته شد نگاه میکنی؟
آره. بله. درست.
اون وقت نوبت روشه که پخته بشه.
روی استخون پخته میشه.
روی استخون، آره.
چرا شما یه بوتری؟
من همیشه کنجکاو بودم که با بوتری ها کار کنم. اگرچه به نظر میرسید دنیای بسیار متفاوتیه. خب رئیس سابق مزرعه اجازه داد اونو امتحان کنم و بابتش خوشحالم. و اونجا بود که رئیس سابق بوته رو از اینجا شروع به آموزش من کرد.
و حتماً اونو دوست داشتین. چند سالتون بود؟
حدوداً 20 سال. من نگاه کن دارم برش میدارم.
حتماً.
حالا دعا کنی خرابش نکنم بچه ها.
خدای من. وای خدای من.
میخوایی امتحان کنی؟
آره، چطوری باید اونو بخورم؟
با دستات؟
هرچی شما بکین.
ببینم نظر چیه؟
واقعا خوبه. خوشمزه است. وای
خاصه.
ممنون.
فیلا رو امتحان کن.
نه
شکرت انگیزه.
ممنونم.
کار سخت بوتریا بدون شک با این گوشت باور نکردنی نتیجه میده. وای. اما بدون جوانایی که مایل به پذیرش این مسئولیت باشن، این حرفه شریف در معرض خطر ناپدید شدنه. خب به هم بگو چرا این مدل زندگی رو انتخاب کردی؟
من همیشه با اسبا کار کردم. قبلا به عنوان آکروبات و بدلکار کار میکردم. اما من همیشه مجذوب این دنیا بودم.
اما جوانای دیگه هم هستن که بخوان این کارو انجام بدن، مگه نه؟
خب درسته، قطعا این شغل برای همه درسته. نیست. چون واقعا باید اونو دوست داشته باشی تا به اون ادامه بدی. اما خب بله، جوانایی هم هستن که میخوان این سنتو ادامه بدن. آره.
امیدوارم.
عالیه.
اما باید با ذره بین دنبال اونا بگردیم.
آره. اما بعضی از اونا وجود دارن.
نگاه کن، اون با ما تمرین میکنه و تو کارش هم خوبه، اما میبینیم که تو یک یا دو سال چه اتفاقی میفته. اگه هنوز اینجا باشه، روزای اینجا وجود داره که بیرون میری و یک کلم هم صحبت نمی کنی چون تنها هستی.
اون وقت است که اتفاقا خوبه.
داره چیه؟
امیدوارم جوانای بیشتری مثل سارا به مبارزه برای حفظ شیوه زندگی منحصر به فرد بوتریا ادامه بدن و به خلق چیزی بسیار عالی بکوشن. اما کمال همیشه از بازی کردن طبق قوانین به دست نمیاد. گاهی اوقات باید اونا رو بشکنی. یه مفهوم ایتالیایی وجود داره که به نظر من خلاصه میکنه که چرا توسکانا مشتاق مبارزه برای سنت‌هاشونه. کامپانیلیسمو از واژه ایتالیایی به معنای برج ناقوس، یه باور شدیده که شما به کشور خود تعلق ندارید، بلکه به منطقه‌ای تعلق دارید که در محدوده شنوایی برج ناقوستون قرار داره. اما این کلمه همچنین یه مفهوم تاریک‌تر با خودش حمل میکنه. ترس از هر چیزی که خارجیه، خواه مردم، مذهب یا حتی قضا. کجا بزرگ شدی؟ تو این محله؟ آره؟
بله.
من به فلورانس برگشتم تا با رستوراندار جولیو پیچی ملاقات کنم که دیدگاه تحریک‌آمیزش برای قضای توسکانی وضعیت موجود رو به چالش میکشه.
این یه بازار از مردم محلی،
برای محلی ها
توسط فلورانسیا استفاده میشه و این باعث میشه که بهترین باشه، چون هنوزم معتبر.
این رستوران 16 نفره که در یه جاده فرعی در مرکز شهر واقع شده، متهم به نقض برخی از قوانین آشپزی فلورانس شده. ممنونم.
خواهش میکنم.
ممنون. در واقع چیبلو توسط پدر جولیو، مرحوم فابیو پیچی، یکی از مشهورترین سرآشپزهای فلورانس تأسیس شد. خیلی سیبا.
ممنون. سلام مسه.
من استنلیم.
خوشبختم. من ماسارو هستم.
بله.
ازشانتون خوشبختم.
امروز اینجا توسط جولیو در کنار سرآشپز خودش ماسارو کاوای اداره میشه و ترکیبی بی نظیر از غذاهای توسکانی و آسیایی رو سرو میکنه. چه مدت اینجا بوده؟
از 2017.
و مردم چه واکنشی بهش نشون داده؟
خب میدونی آسون نیست، چون باید نحوه واکنش فلورانسیا رو مدیریت کنیم. تو رستوران ما اینجا نون سرو نمی‌کنیم. میدونی مردم ایتالیا بدون نون اینطوری هستن که شما نون ندارید، خدای من. و همچنین وقتی که چیبلو رو باز کردیم، شهر با این قوانین عجیب غریب یونسکو ظاهر شد. توی مرکز فلورانس نمیشه یه رستوران باز کرد، چون اینجا یه رستوران خالص و سنتی توسکانی نیست.
مگه قانونی نبود که باید از یه درصد مشخصی از مواد اولیه استفاده بشه؟
بله دقیقاً. باید یه راهی پیدا می‌کردیم که نشون بدیم 80% چیزایی که داریم از توسکانی اومده. خب ما میایم اینجا و یه سری ایده های ژاپنی سنتی رو برمی‌داریم و ترکیبش می‌کنیم. مثل گیوزا و بعد اونو با گوشت گراس که از خود توسکانی میاد پرش می‌کنیم.
من می‌فهمم دارن چی کار می‌کنن ولی در عمل واقعا منطقی نیست. شما میتونید یه رستوران توسکانی باز کنید که غذاهای سنتی سرو میکنه، اما ممکنه یه رستوران بد باشه. خیلی خوب، من خیلی گرسنمه. اول یه سگانه از غذاهای کلاسیک توسکانی که دوباره ابداع شدن، از جمله یه مورد علاقه من. ممنون.
متشکرم.
فقط توصیه میکنم که از مرکزش شروع کنید. اسفناج سرخ شده با آرد نخوده.
باشه.
کنار اونم کوفته لامپردو با سس میسو و یوزو و سپس بولک‌های کاتسوبوشی. این خیلی فوق‌العاده است.
فوق‌العاده است.
با این یکی شروع میکنم. خیلی خوب.
این یکی از دستورالعمل‌های ابتدایی چیبلو هستش. هندی.
آره میشه تمش
رو خیلی خیلی هندیه. آره برای اسفناج سرخ شده با آردن.
قرمزی روش چی بود؟
تمش که
خدای من. حالا من گرسنه ترم.
منم همینطور.
بعدش چی بخورم؟
لامپردو. میدونی تغییر دستور لامپردو در فلورانس خیلی خیلی خطرناکه.
درسته.
بهت که گفتم ممکنه کشته شی. خب نظرت چیه؟
فکر میکنم فوق‌العاده است. میدونی من الان عاشق لامپردو هم، اما این اونو به سطح کاملا جدیدی میبره.
پیازا و میسو لامپردو رو تغییر میدن. خب یکم شیرینه و کوفته و یکم آره. ترد و این
نه.
ما نمیترسیم این لامپردو رو به مردم فلورانس پیشنهاد بدیم چون میدونیم خوبه.
اگه نخورن واقعا
خب درسته.
آره خب
آره.
ماهی بونیتوی اقیانوس اطلس دودی و خشک شده.
کارش مثل یه پروتوست. سن، نمک، دود و من میگم دیوونه ای این کار نمیکنه. بعدش با هم امتحان کردیم و
باور
نکردنی بود.
خیلی خوب بزن بریم. وای من هیچ وقت پنیر رو با ماهی نمیخورم.
اولش قسمت دودی رو حس میکنی، بعدش هم خوب میشه انگار ژامبونه.
آره.
و بعدش هم طعم ماهی رو حس میکنی.
عالیه. جولیو و ماسارو با کار کردن با محصولات محلی تونستن از بوروکراسیای دست و پاگیر شهر عبور کنن. اون چی کار میکنه؟
فکر کنم یکی دیگه داره. آه. یه همچین واقع. چیزی.
بله. خب ما با شمشیر ماهی کبابی با کره دودی تموم میکنیمش، مخلوط با لوبیا سبز پهن که مستقیما روی زغال پخته شده.
ماسارو میخواد از همه یه قسمت های این ماهی استفاده کنه.
وای این عالیه. واقعا من کاملا تحت تاثیر قرار گرفتم. وای صبر کن. خیلی خوب باید اینو امتحان کنیم.
این آخرشه.
آره. باشه صبر کن. آخرین چیز مهیج در منو اوسوبوکوی ژاپنیه. جایگزین ساق پای گوساله با مغز استخوان شمشیر ماهی خام. اون یه نابغه است. اون یه نابغه واقعی.
آره. میدونی نکته این نیست که چنا غذایی رو پیشنهاد میکنید، بلکه نکته کیفیت کاریه که ارائه میدید و ما اینجا انجامش میدیم.
خیلی خوشمزه است. همه چی. ممنون.
خواهش میکنم قربان.
غذایی مثل این که خلاقانه سنت‌ها رو به چالش می‌کشه، اما همچنان اونا رو در آغوش می‌گیره و در توسکانی نادره. شاید وقتی اونقدر با افتخار از اونا حمایت میشه تعجب‌آور نباشه. اما آیا این وسواس با گذشته روحیه خلاق توسکانی رو خفه می‌کنه؟ رویدادی وجود داره که ممکنه به این سوال به طور چشمگیری پاسخ بده. قبل از اینکه در دهه 1500 توسط خانواده مدیچی متحد بشه، توسکانی مجموعه ای از دولت شهرها و پادشاهی های متخاصم بود. هیچ کدوم قدرتمندتر از جمهوری سینا نبوده. سینا که در مرکز توسکانی واقع شده، به 17 منطقه جداگانه یا کنترادا تقسیم شده که همه در اطراف میدان دل کامپو متمرکز شده. من به اینجا اومدم تا شاهد منظره‌ای قابل توجه باشم که تاریخ توسکانی در اون زنده میشه. سینا. من بارها اینجا بودم. اولین باری که اینجا اومدم حدود 12 سالم بود. با خانواده‌ام کاملا محو این میدون باور نکردنی شده بودم. اینجا واقعا خیلی فوق‌العاده است. دو بار در سال به مدت 4 روز و شب کل شهر اینجا برای پالیو دی سینا جمع میشن. جشنی قرون وسطایی که با یه مسابقه اسب سواری دراماتیک 3 دور به اوج خودش میرسه. ریشه های این رویداد به قرن 13 برمیگرده. زمانی که شهر برای اولین بار روزی و برای مسابقه و جشن تعیین کرد تا پیروزی وحشیانه بر فلورانس و جشن بگیره. ما به دسترسی نادری دست پیدا کردیم تا از این رویداد تماشایی فیلم برداری کنیم و ببینیم چرا مردم محلی اینقدر سرمایه گذاری عمیقی در اون دارن. پس امروز ما اینجا هستیم برای مسابقه تمرینی فردا. کل مسابقه فقط 45 ثانیه طول میکشه. تو این 45 ثانیه فقط باید ازش لذت ببریم. فقط همین. تنش‌ها و رقابت‌های باستانی هنوز بین کنتراده‌های رقیب وجود داره. بعضی از اونا به قرن‌ها قبل برمی‌گردن، زمانی که پالیو یه ماجرای خونین‌تر بود. اونا بدون زین سوارکاری می‌کنن و خب کار آسونی هم نیستش. خیلی از رنگ‌ها هم اونا رو قشنگ‌ترش می‌کنن. مسابقه شروع شد. قوانین باستانی پالیو ممکنه برای افراد خارجی کمی عجیب باشه. سوارکارا میتونن به هم حمله کنن و همدیگر رو شلاق بزنن و هر اسبی که دوم بشه بازنده است. یه سوارکار همون اولش افتاد، پس الان یه اسب بدون سوارکار اون جلوه. چطور ممکنه؟ واقعا عجیبه. الان دارن سعی میکنن اسبا نگه دارن ولی نمیتونه. جالب اینجاست که حتی اگه سوارکار بیفته اسب بازم میتونه که برنده بشه. اما دلیل اصلی من برای اومدن به سینا دیدن یه مراسم حتی تماشایی تر از اینه. شب سوم همه گروه های رقیب در شهر خیابونا رو میگیرن و برای منطقه خودشون جشن باشکوهی میگیرن. من الان دارم میرم به شامی که توسط یکی از همین گروه ها تدارک دیده شده و به ما اجازه یه فیلم برداری دادن و خب بقیه را هم مربوط به نمیدونم، شاید یه گروه دیگه بشه. هیچ کسی هیچی نمیتونه. من اینجا فقط یه مهمونم. این شام در بخش بالایی شهر در منطقه والدیمونتونه برگزار میشه. یک گروه کوچیک از آشپزا از صبح زود مشغول آماده سازی غذا هم و حسابی هم روحیه خوبی دارن.
همه جا قرمز، سفید و زرد هست، رنگایی که همیشه میده رخشن. فردا ما در پالیو برنده میشیم، همه شما رو شکست میدیم.
سلام. سلام.
سلام.
خیلی خوب، ببینم امشب غذا چیه؟
یه غذای سه قسمتی داریم. اول پروچیوتو داریم.
خیلی خوب.
با یه پروچیوتو شروع میکنیم که رول شده با اسمش
چیاچینو.
اسمش چیاچینو.
آره اسمش همین.
پیتزای سفید.
مثل پیتزای سفید. دیگه چی؟
بگو استالی.
ببینم دیگه چی داریم.
بعدش پسته یه پخته.
اونو دوست دارم.
من اونو دوست
دارم. خیلی خوشحال نداره.
آره امکان داره. برای ما که
نهاش اینجا.
چی؟
پختن ریزوتو برای هزاران نفر چشمگیره. چون بسیاری از این داوطلبان هرگز در آشپزخونه های حرفه‌ای کار نکردن. خب ببینم تو بقیه سالو چی کار میکنی؟
من یک کارمند تئاتری تو دانشگاه محلی.
آه بله.
متخصص
بیهوشی.
اون یه پزشکه، اون یه چشم پزشکه، ما انواع مختلفی داریم.
و اون چی کار میکنه؟
نمیدونم. چی کار میکنی ها؟
خب من دندون پزشک
هم. آره
واقعا؟
آره درست.
خوبه چون من اینجام درد میکنه. بعد از
باشه بعد
از امشب نه
امشب
اصلا
برای شما خطر.
آره
خیلی خطر.
ببینم میتونم آشپزخونه رو ببینم؟
آره
امروز هر کنترادا از طریق کمک‌های مالی و شامایی مانند این خودشون رو تأمین میکنن و این بودجه رو در فعالیت‌های سرمایه گذاری میکنن که به نفع جامعه است.
ما یه آشپزخونه داریم. این طرف هم برنج بیشتر.
ریزوتو؟ اما خب چرا این کار رو انجام میدیم؟
از روی اشتیاق؟
به خاطر
عشق به سینه و کنترادوی خودمون. ما میخواییم این کار خودمون تنهایی انجامش بدیم بدون کمک خارجی و برای ما این واقعا افتخاره که همه یه کارها رو خودمون انجام بدیم.
شگفت‌انگیزه. اون بیرون هزاران نفر در حال آماده شدن برای سلامتی کنترادوی خودشونن. اگرچه این جشنای سنت نسبتاً جدیده، اما یکی از رؤسای کنترادا به من گفت که این جشنا به اندازه خود مسابقه برای مردم محلی معنا داره.
خب برای ما تعداد شرکت کنندگان از دهه 1980 قطعاً افزایش یافته. در دهه 80 اینطور بود و ناگهان 1000 نفر شد. بعدش هم 1500 نفر و همینطور ادامه داشت. امروز میشه گفت تقریباً بیش از 2000 نفر شده.
این شگفت‌انگیزه. تو آمریکا، انگلیس، هر جای دیگه این غیر قابل تصوره.
درسته، اما این در مورد باقی ایتالیا هم صدق میکنه. هر کسی که به اینجا میاد همشو میگن که شگفت زده شدن. این در مورد اجتماع مردمه. این یه سبک زندگیه و حس تعلق ماه. از سن 10 سالگی تا 90 سالگی همه با هم واقعا مثل یه خانواده میمونه.
علی‌رغم رقابت‌های باستانی، به نظر من واضحه که پالیو یه رویداد وحدت بخشه. این یه بنای زنده برای توانایی توسکانیا در قدم زدن بین گذشته و حال، یافتن الهام در سنت‌های باستانی و خلق چیزهای فوق‌العاده زیباست.